سلام، شما شنونده گفتگو با دکتر رشید کاکاوند در پادکست برنامه کتاب باز هستید.
آقای دکتر کاکاوند سلام.
درود بر شما.
ارادتمندم. هفته پیش که شما کسالت داشتین و تشریف نداشتین، جاتون برای ما خیلی خالی بود. بیننده هام خیلی اظهار کرده بودن، هم جویای حالتون شده بودن، هم جای خالیتون رو حس کرده بودن و احوال پرسی کرده بودن.
خب با آنکه بیماری چیز خوشایندی نیست، بعضی وقتا عامل میشه برای که احساس خوبی به آدم منتقل بشه. واقعا محبتی که مردم داشتن، محبتی که شما دوستان داشتید، بسیار برای من مغتنم بود. من درود ویژه و خالصانه به همه عزیزان ارائه میکنم و خب ناگزیر بود دیگه. یعنی من اگر میتونستم، حتی اندکی توان داشتم، که میدونی چقدر مشتاقم که اینجا باشم. بسیار حالا اون اوج بیماری گذشته و تا ببینیم.
خیلی ممنون که امروز اومدین و خوشحالیم که حالا دوباره سلامتی برگشته و در خدمت شما هستیم.
پاینده باشیم.
و ادامه بحث درباره استاد مهدی اخوان ثالث.
بله، اگه به خاطر داشته باشید، آخرین بحثی که داشتیم شعر خانه هشتم رو خوندیم و چند کلمه‌ای درباره صحبت کردیم. اگر شما هم موافق باشید چند کلمه دیگر درباره این شعر بگیم و بعد قسمت دومشو، چون تو کتاب در حیات کوچک پاییز در زندان این شعر به دو شماره، خانه هشتم و آدمک یک، خانه هشتم و آدمک دو شماره گذاری شده، که یکیش خانه هشتم یکی آدمک. در واقع ما خانه هشتم خوندیم، بعد از این بریم سراغ آدمک. اگر امروز فرصت بشه که چه بهتر که آدمک رو هم بخونیم. اما در خانه هشتم که تعبیر جدیدی محسوب میشه، چون همه با عدد هفت در شمردن خانها آشنا هستن، چه هفت خانه اسفندیار چه هفت خانه رستم، این خودش یک ابتکار بود. با توجه به نگاه اساطیری که اخوان در شعر معاصر در واقع با انرژی تمام وارد کرد، خب میشد در شعرهای دیگرش هم داشت، در آخر شاهنامه میشد تصور کرد که او مراجعه به شاهنامه کرده. و داستان کشته شدن رستم به دست نابرادریش شقاد موضوع این در واقع شعر هست. باز هم مثل بهترین شعرهای اخوان، شعر روایی هست. در مورد کلیاتش صحبت کردیم. نکته جالب اینه که اخوان در اینجا بیش از آن که مثل دیگر اشعارش یک ذهنیت سیاسی و انتقاد و اعتراض به سیستم حاکم داشته باشه، بیشتر انتقاد اجتماعی اخلاقی کرده. مردانگی رستم در برابر فریب و نامردی شقاد قرار گرفته. حالا رستم چون محبوب ماست، قهرمان شاهنامه است و در اینجا هم قهرمان قصه محسوب میشه، طبیعتاً نقطه تمرکز در اخوان هم میاد روی رستم، که اون تکگویی هایی که درون خودش رستم داره انجام میده، که از نابکاری شقاد، این دعوت نامردانه ای که با فریب همراه بوده گله میکنه، بیشتر یاداوری است که اخوان داره به در واقع کاهش یا افت اخلاق در جامعه میکنه. خب این چیزیه که شما در شعر زمستان در دهه 30 که قبلا ازش یاد کردیم میبینید. در اون قسمتی که میگه نفس که از گرمگاه سینه میآید برون، ابری شود تاریک چو دیوار ایستد در پیش چشمانت. نفس کینه است، پس دیگر چه داری چشم ز چشم دوستان دور یا نزدیک. حقیقت تلخی که تو این بند هست اینه که دوستان دور و نزدیک دیگه دوستی نمی کنند با آدم و تو از اونها آسیب می بینی. در شرایط بعد از کودتا هر کسی ممکنه جاسوس حکومت باشه، هر کسی برای اینکه رفع اتهام بکنه از خودش دیگران رو خراب کنه، لو بده، گزارش بده از دیگران، و حالا میخواد به شکل طبیعی بگه که توقع نداشته بود دوستان با تو دوستی کنند. وقتی نفست که از وجود خودت خارج میشه، دیوار میشه، دیگه چه توقعی از دیگران داری. همین موضوعی که در شعر خانه هشتم گسترده تر شده، که تو دیگر نمیتونی توقع مهربانی، وفا و صداقت از دیگران داشته باشی. یک دعوت به شکار که ظاهرا دعوت دوستانه است، منجر میشه به اینکه چاهی لبریز خنجر و سنان سر راه رستم باشه و این نکته که خیلی بهش پرداخت میشه. از طرف دیگر ساخت و ساختار روایت در این شعر اخوان سالس این مجموعه رو در نیمه دوم دهه 40 منتشر کرده. الاغل شعر خانه هشتم با توجه به تاریخی که زده دی ماه 46ه. نزدیکه به جهان فکری و ذهنی و تصویری شاعر معاصر اون روزگار نزدیکه با توجه به نمادهای تثبیت شده شعر معاصر، شعر اجتماعی و سیاسی معاصر، زمستان
و سرمایی که توش امید وجود داره و آتش.
زمستان و سرما بستر بسیاری از اشعاری است که اخوان گفته مستقیما با شعر زمستان و غیر مستقیم با شعرهای مختلفش. شعر داره به نام برف که همه شعر زیر بارش یک ریز برف اتفاق میفته، بازم روایت. یا شعری داره چهارپاره میگه بخز در لاکت ای حیوان که سرما نهانی دستشن در دست مرگ است، مبادا پوزت بیرون بماند که بیرون برف و کولاک و تگرگ است. که باز اون ناامنی اجتماعی، اون فضای پر اختناق پر فشار رو شبیه ترین تصویر طبیعی که درش پیدا میکنه زمستان هست. و حالا پناه بردن از این زمستان، در شعر زمستان به میخانه پناه برد که حالا در اون میخانه باز نشد، در اون شعر، در اینجا به قهوه خانه پناه میبره، در واقع به جای گرم که گفت قهوه خانه گرم و روشن بود، از سرمای تاریک یک شب سرد زمستانی به تعبیر نیما پناه میبره به قهوه خانه که گرم و روشنه. این گرمی و روشنی در شعر خانه هشتم هم از جهت فیزیکی، هم از جهت محیطی گرمه قهوه خانه، هم بحث گرمی درش جریان داره. در واقع یک دلگرمیه برای انسانی که امروز احساس ناامنی میکنه، یک گذشته بزرگ که میشه بهش مراجعه کرد و پشت کرد بهش، از این معنی که تکیه کرد بهش، پشت گرمی داشت بهش. و اینجا رستمه که نماینده اخلاق پهلوانی تاریخ ماست. و وقتی میگیم اخلاق پهلوانی، منظور است که پهلوانها از رستم بیاموزند. اخلاق پهلوانی وقتی در یک اسطوره شکل میگیره، در واقع یک الگوی انسانی محسوب میشه. باورهای آرمانی یک ملت در این حوزه به خصوص که اخلاق هست، در اسطورهشون خودشونشون میده. رستم تمامی این باورها رو جواب میده. این رستم از جهت اخلاقی، از جهت خلق و خو، از جهت وفا، مردانگی و مروت، فتوت، همه اینها اوج خواسته های ایرانی تاریخی است. که میبینید حتی در داستان رستم و اسفندیار، وقتی که رستم اسفندیار رو از پادر میاره، حالا قصه که فوق‌العاده قصه شورانگیزی هست، خب اسفندیار اومده بود که رستم رو تحقیر کنه، دستش رو ببنده، یک پهلوان بزرگ رو در مقابل چشم نسلش و تبارش کوچیک کنه و برای اینکه خب تاج و تخت به دست بیاره او رو به مرکز ببره. این دشمنی دیگه دارن هم دیگه رو سعی میکنن بکشن دیگه. رستم وقتی پیروز میشه آخرین حرفش رو اسفندیار به رستم میزنه، یعنی وصیتش رو به رستم میگه. این رستم باید چه شخصیتی داشته باشه که تو که به دست او کشته شده ای باز محرمت میشه رستم؟ یعنی اینقدر اعتماد به این شخصیت داره که میدونید وصیتی که اسفندیار به رستم میکنه اینه که پسر من بهمن رو زیر پر و بال خودت بگیر و پهلوانی مثل خودت از او بساز. بهمنی که یکی از تندترین آدمهای خانواده اسفندیار، که یک بارم سعی میکنه رستم رو ناغافل از پادر بیاره، سنگی از روی کوه قلط میده به سمت رستم، یعنی از اون بچه جوانهای خیلی تنده، ولی رستم به اسفندیار تعهد میده که این کار رو بکنه و همین کار رو هم میکنه.
میدونین یاد چی افتادم آقای دکتر؟ که توی وصیت نیمایوشیج اشعارش رو به سه نفری که میسپره، جلال آل احمد و
ابوالقاسم جنتی عطایی و از همه مهمتر دکتر محمد معینه،
که دکتر معین اصلا استاد ادبیات کلاسیک بوده،
مخالف نیماست. وقتی نیما تو وصیت‌نامه‌اش میگه من ایشون رو ندیدم و میدونم که مخالف منه، ولی اعتماد علمی بهش.
و دکتر معین هم سنگ تمام میذارن برای
جمع. حالا این ببینید، وقتی میگیم اسطوره نهایت و در واقع اوج درخواست آرمانی یک ملت هست، این منش ایرانی رو نشون میده که در رستم خودشو حالا اگر هم از بین رفته داره یادآوری میکنه. شما همینجا میتونید به راحتی این داستان رستم و اسفندیار رو مقایسه کنید با داستانی از اساطیر یونان. در اودیسه وقتی که آشیل میاد که اون تروا رو فتح کنه، خب پهلوان اول اون شهر هکتور هست دیگه، پسر پادشاه شهره، برادر پاریس که جنگ رو اصلا اون شما بهتر از من میدونید این رو. وقتی که آشیل به سبب اینکه خب روین تن هم هست و پهلوان بزرگی هم هست، آشیل در فرهنگ اساطیری یونان مجموعه رستم و اسفندیار، یعنی هم پهلوان اوله هم روین تنه. وقتی پیروز میشه به هکتور، جنازه هکتور رو رها میکنه روی زمین که سربازانش با اسب از روی جنازه او رد بشن، که حتی پدر هکتور از او خواهش میکنه که جنازه‌شو بذار ما ببریم توی شهر، که اجازه نمیده. ببین همین یک اتفاق کوچک قابل مقایسه است. رستمی که میاد رو سر اسفندیار، وصیتش رو گوش میکنه و عمل میکنه به وصیتش، و آشیلی که دشمن رو زیر پای اسب‌ها میندازه. این منش ایرانی رو نمیخوام اونها رو تحقیر کنم، ولی تأکید روی منش ایرانی هست، و این منش هست که اینجا میبینیم که رستم با اون که ته چاهه، زخمیه، در حال مرگ، چقدر بزرگ منشه. به این فکر نمیکنه که چجوری خودشو نجات بده، ای وای من دارم میمیرم، به این فکر میکنه که این قدر و ناجوان مردی چرا داره پیروز میشه. این دغدغه روشن فکر معاصر در معنی مثبتش هست.
و اصلا فیلمایی هست، کتابایی هست، حکایاتی هست که دو نفر با هم در جنگن، در تخاصم و دشمنی، حال دشمنی که در جنگن، ولی به هم احترام میذارن، اصولی رو رعایت میکنن،
مخصوصا در حوزه جوانمردی. بله. وقتی بحث، خب قبل از این کار اخوان، مدت ها قبل از اون، ما داستان کوتاه داشاکل رو داریم. در داشاکل یکی از مزامینی که مخاطب متوجهش میشه اینه که روزگار مردانگی داشاکل به سر آمده و حالا کاکارستمه که باید پیروز بشه. این احساس منفی که در داستان، جدا از درون مایه های مختلفی که داستان فوق‌العاده‌ای که لایه های مختلف داره، جدا از نظر نویسنده که اصلا میخواد سنت ها رو مقابلشون بسته، سنت های موهوم رو، یکی از درون مایه ها اینه که داشاکل به دست کاکارستمی که نابکاره، اون اخلاقی که ایرانی، مخاطب ایرانی نمیپسنده، در کاکارستم اینجا جلوه‌گر شده و کاکارستم پیروز میشه در جنگ با داشاکل. و این اندوهی که مخاطب رو میگیره بیشتر به خاطر اینکه دوره کاکارستم ها شروع شده، نه در این داستان. شاید نگاه اجتماعی انتقادی نویسنده است به جهانی که اطرافش بوده، و اینجا باز دوباره میبینیم شقاد. اما اخوان سالس با اون نگاه معترض، با اون نگاه یه جور مبارزانهی که داره، با توجه به شناختی که از رستم داره، اجازه نمیده شقاد ادامه پیدا کنه. شاید رویای اخوانه که در پایان داستان حتما رستم با تیری باید شقاد رو به درخت بدوزه، یعنی شقاد خوشحال از اینکه پیروز شده، بر سر چاه ایستاده و میخنده، اما رستم اجازه خودش رو نجات نمیده، اگرچه در پایان قصه میگه میتوانست او اگر میخواست، اما اون اولویتش نیست. اولویتش اینه که شقاد نمونه. اگر من میرم گلستان سعدی، جمله‌ای داره، این عبارت رو بذارید پای بیماری من، ولی نقل به مضمون میکنم، که میگه محال است که هنرمند بمیره و بی هنر جای او رو بگیره، که فوق‌العاده حرف بزرگیه. یعنی جهان به این سمت میره که حتی اگر هنرمند نبود، بی هنر جای هنرمند رو نمیتونه بگیره، حتی اگر مقطعی بگیره ادامه‌ای نخواه. این شکل آرمانی نگاهه شعر ماست، شعر فارسی است، که در اینجا میبینیم که اخوان به این شکل این رو بیان میکنه.
خیلی خیلی متشکرم. این در واقع فکر کنم مدخل و مقدمه خیلی خوبی بود که حالا هفته بعد از ابتدا دیگه شعر رو شما بخونید و توضیح بدید. خیلی خیلی متشکرم و خدا نگهدار شما.